ایمنی جمعی که به آن ایمنی گله‌ای هم گفته می شود برای مقابله با بیماری کووید 19 کاربرد ندارد. معاون وزیر بهداشت ایران ضمن تأکید بر این مسئله از خیز مجدد ویروس کرونا در کشور سخن گفت.
خیز مجددی شروع شده، روند هم میبینید که در طی این سه هفته گذشته ما از 6200 رسیدیم به 7700 و الان 9600 ابتلا.
آماری که وزارت بهداشت ایران ارائه می‌دهد نیز همچنان نشان از سیر صعودی شمار مبتلایان به ویروس کرونا نسبت به هفته‌های گذشته دارد. این شرایط باعث شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران برخلاف روزهای نخست همگیری از همگان بخواهد ویروس کرونا را جدی بگیرند.
بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
ویروسی که جهان را وارد تونل جدیدی از بحران کرده، در آمریکا شمار مبتلایان از 7 میلیون نفر عبور کرد و آمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا به مرز 210 هزار تن نزدیک می شود و گسترش همگیری هم سیر صعودی به خود گرفته.
مناطق شمال شرق همچنان از دستاوردهای خود در مقابله با همگیری محافظت می کنند، اما در جنوب شاهد سیر صعودی بیماری هستیم. در مناطق غرب هم همینطور و این باعث افزایش شمار مبتلایان در سراسر کشور می شود.
اما در اروپا خیز دوباره ویروس کرونا کشورها را دچار مشکلات جدی کرده. در جمهوری چک تشدید بحران و افزایش شدید شمار مبتلایان وزیر بهداشت را به استعفا کشاند. در اسپانیا فرماندار مادرید خواستار مداخله ارتش به منظور کمک در اجرای دستورالعمل‌ها و همچنین برخی از اقدامات بهداشتی شد، درخواستی که نخست وزیر با آن موافقت کرد.
توافق کردیم. تأکید می‌کنم که یک کارگروه مشترک برای کووید 19 تشکیل خواهد شد و از امروز برای ارزیابی وضعیت همگیری آغاز به کار خواهد کرد. این کارگروه با حضور نمایندگانی از همه اداره‌ها تشکیل می‌شود و به صورت هفتگی برای پیگیری روند کار در منطقه مادرید و اجرای دستورالعمل‌ها برای متوقف کردن سیر صعودی ابتلاها تشکیل جلسه خواهد داد.
در بریتانیا به گفته مقام‌های بهداشتی شمار مبتلایان روزانه هر هفت روز دو برابر می‌شود.
Epidemic is doubling.
در حال حاضر معتقدیم که شمار مبتلایان تقریبا هر هفت روز دو برابر می شود. شاید مدت زمان کمی کمتر یا کمی بیشتر، اما بگوییم همان هفت روز. این مسئله بزرگی است و نشان از گسترش بی‌امان اپیدمی دارد. فرض کنیم امروز 5000 مبتلا داریم. هفته آینده روزانه 10000 نفر خواهند شد. هفته پس از آن 20000 نفر و پس از آن 40000 نفر. اگر وضعیت همینطور ادامه پیدا کند، تا نیمه اکتبر روزانه حدود 500000 مبتلا خواهیم داشت. بدین ترتیب در نیمه نوامبر روزانه مرگ حدود 200 تن را شاهد خواهیم بود.
و در این شرایط برخی دولت‌ها به دنبال اجرای محدودیت‌های جدید قرنطینه‌ای به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند. محدودیت‌هایی که به نظر می‌رسد طی روزهای آینده در بسیاری مناطق اروپا اجرایی خواهد شد.
کرونا استان گلستان و شهرهایی که عموماً طی ماه‌های گذشته در وضعیت قرمز قرار داشتند. به گفته مسئولان این استان وضعیت گنبد کاووس از لحاظ شیوع کرونا از 28 خرداد ماه قرمز شد و دو هفته بعد کل استان به این شرایط رسید. به گفته معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان بعد از پیک اسفند ماه روند ابتلا کاهشی شد، اما تعطیلات خرداد ماه باعث شد که تعداد بیماران دوباره زیاد شود و تقریباً یک هفته بعد از آن تعداد مبتلایان به شکل محسوسی افزایش یافت.
وضعیت گرگان متاسفانه قرمزه، یعنی تو چند وقت اصلا قرمز بوده.
حالا همون اوایلی که اعلام کرده بودند وضعیت قرمز رو به صورت برای دوباره اعلام کردن، باز وضعیت بدی پیش اومد، باز دوباره شهر خلوت شد، شهرها خلوت شدن، باز دوباره مشکلات به وجود اومد. الان کمی من حس میکنم مردم یکم انگار بیشتر عادت کردن، کمی وضعیت نسبت به اون زمان بهتر شده.
افزایش تجمعات و مسافرت‌های کنترل نشده باعث اوج گرفتن دوباره کرونا در این استان شمالی ایران شده. تعطیلات مربوط به محرم و همزمانی با روزهای آخر تابستان سیل مسافران را روانه شهرهای شمالی کشور از جمله استان گلستان کرد. همزمان تعداد زیادی از شهروندان راهی شهرهای زیارتی مانند مشهد شدند و برای رسیدن به مقصد از مسیرهایی مانند استان گلستان استفاده کردند. نتیجه این رفت و آمدها هم چیزی جز افزایش تعداد مبتلایان در این استان نبود. بیش از 7 ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد. در بحبوحه اولیه بحران همه به دنبال ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده بودند و تب و تاب عجیبی در بازار وجود داشت. اما مردم در اغلب موارد با نوشته‌های ماسک نداریم روبرو می‌شدند. به مرور نیاز بازار تا حدودی تأمین شد، اما اجباری شدن استفاده از ماسک بار دیگر کمبودها را نمایان ساخت. در روزهای اخیر به دلیل عدم تأمین مواد اولیه و کاهش نقدینگی واحدهای تولید کننده و البته چند نرخی بودن این محصول، برخی از داروخانه ها و یا مراکز فروش تجهیزات پزشکی گلستان با مشکلاتی در زمینه عرضه ماسک روبرو شدند. در چنین شرایطی آیا اهالی این استان توان رعایت پروتکل های بهداشتی را خواهند داشت؟
واقعا خطرناکه. یه چیزیه که چون هیچ مشخص نمی‌کنه کی داره کی نداره، اینه که باید به هر حال همه رعایت کنن، همه ماسک بزنن و فاصله ها رو رعایت کنن.
تو مراسمات که هم عروسی هم مراسمی که می‌بینیم اصلا رعایت نمیشه، یعنی هر چقدر تلویزیون اعلام میکنه یا در واقع در سطح شهر هستش مدل می‌بینیم، اکثریت مثلا مراسمی که برگزار میشه به همون صورت حالت قدیم هستش و مثلا حالت کرونا همه فراموش کرده، یعنی مردم اصلا خسته شدن از این بابت.
بازار البته من خودم نرفتم تو خیابانو دور بزنم، ولی مشتریایی که میان میگن خیلی شلوغه، ترافیکه تو خیابانو خیلی شلوغه. من نمیدونم دلیلش چیه، برای چی این همه میان بیرون، ولی تا اونجایی که میدونم واسه خرید نمیان. حالا خسته شدن از داخل خونه نشستن، اینا خسته شدن میخوان یه تنوعی بشه، یه هوایی بخورن. با توجه به اینکه شبای محرم هم هست، حالا شاید بعضیا قصد دارن مسجدی به هر حال تکیه ای جایی هم برن، اینا هم تأثیر داره، احتمال داره که به اینجور مسائل هم بیان به سمت مساجد و اینا هم یه مقدار شلوغ شده.
کرونا بر کسب و کار اهالی گلستان هم مانند دیگر استان‌های ایران تأثیر گذاشته. مغازه‌ها چند هفته‌ای تعطیل شدند و پس از بازگشایی هم نشانی از رونق سابق نیست.
لحاظ بازار ما اصلا خیلی واقعا درآمد خیلی اومده پایین شده، حدودش 1/3. و تا وقتی هم خب این شرایط کرونا هستش و همین که باشگاه که تعطیل هستش، ما واقعا هیچ درآمد خاصی اصلا نداریم تو شرایط. ولی حداقل 2-3 ماه مغازه من تعطیل بود، ولی مجبور بودیم دیگه، یعنی هر چی که داشتیم رو پسندازمون رو هزینه هم اجاره هم درآمد خودمون کردیم، میشه گفتش یعنی هر چی که پسنداز داشتیم رو خرج هم مغازه شد هم خرج زندگی ما شد.
ولی واقعا با همکارا که صحبت میکنم، عزیزانی که دوستانی که داریم، خیلی خیلی توی دادن اجاره مغازه ها مشکل دارن، خیلی به مشکل برخورد کردن توی همین چند وقت اخیر. خیلی از همکاران ما و خیلی از همکارانمون در صنوف دیگه، همونطوری که شما میفرمایید، به درستی مجبور شدن مغازه‌هاشون رو ببندن، خصوصا افرادی که مستأجر بودن به اجاره‌های خودشون نمی‌رسیدن. حساب کتاب‌هایی برای خودشون داشتن، برای پاس کردن چک‌ها، برای قسط‌هایی که داشتن، ولی متأسفانه اصلا اونها عملی نشد براشون.
در این میان چشم کاسبان و مغازه‌داران به حمایت‌های دولتی دوخته شده تا بخشی از ضرر و زیان ناشی از کسادی بازار جبران شود.
فقط یه ذره اگر چی نباشه یه کم لطفی بوده مثلا به مغازه‌دارا، یا مثلا حداقل به مردمی که درآمدشون پایین‌تر بوده یک حمایت بیشتر بشه، خب این خیلی بهتر از
خدمتتون عرض کنم که من خودم از مسئولین استان و از مسئولین شهرستان انتظار بالاتری داشتم در مبارزه با کرونا.
برای عبور از بحران کرونا، جدای از وظایف تک تک شهروندان در زمینه رعایت موارد بهداشتی و اجتماعی، برنامه ریزی ها و تدابیر مسئولین هم از اهمیت زیادی برخوردار است. اما آیا اقدامات دولت پاسخگوی انتظارات اهالی استان گلستان بوده؟
مسئولین ضعیف.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
کودکان بیمارستانی در صنعا پایتخت یمن حوثی ویرانش. اینجا پر از کودکان گرسنه و مریض است و مادرانی که با بخت و بغض بالای سر فرزندانشان نشستند، در حالی که امیدی به زنده ماندنشان ندارد. سوء تغذیه کلمه بی جان و تلاش هایی بی ثمر. این حسن است، یکی دیگر از هزاران کودک بی خانمان در یمن، کشوری که 5 سال جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی ویرانش کرده. حسن 10 ساله است. وزنش با سنش 1 است. برای توصیف حال و روزش سوء تغذیه کلمه بی جانی است. گرسنگی شدید برایش مشکلات دیگری درست کرده.
مشکل حسن بزرگتر از این است. به خاطر منزوی بودن و زندگی در شرایط سخت، مشکلات روانی پیدا کرده. باید توی این سن بازی کنه و شاد باشه، مثل بچه های همسن خودش. اما نه بازی میکنه و نه مدرسه میره. انگار توی قفسه. اون گرسنه است و این افسردگیشو بدتر میکنه.
مقام های بهداشت یمن میگویند حدود 29 میلیون نفر در این کشور جنگ زده امنیت غذایی ندارند و بدون کمک دوام نمی آورند. 6 میلیون نفرشان تا پیش از شیوع کرونا در این شرایط نبودند. کرونا که آمد با خود قرنطینه و بیکاری و فقر و گرسنگی هم آورد. حالا یمن تنها کشوری نیست که در وضعیت بحرانی است. مقام های برنامه جهانی غذای سازمان ملل به جز یمن از 3 کشور دیگر هم نام بردند: جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی و نیجریه. کشورهایی که سالهاست با جنگ و خشونت داخلی دست و پنجه نرم می کنند.
بحران جهانی گرسنگی که بر اثر خشونت‌ها ایجاد شده، حالا با بحران کووید 19 ادغام و وارد مرحله جدید و خطرناک شده، مخصوصا در کشورهایی که درگیر جنگ هستند. خطر قحطی در کمینه و باید تلاشمون رو بیشتر کنیم و عقب نشینی نکنیم. رک بگویم سال 2021 سال پیروزی و یا شکسته.
اینجا کنگوست، جایی که خشونت و حالا کرونا بیش از 15 میلیون نفر را در معرض گرسنگی قرار داده. اوضاع در نیجریه و سودان جنوبی هم به خاطر کمبود مواد غذایی و گرانی اجناس بسیار بد است. 5 ماه پیش هم سازمان ملل در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا هشدار داده بود. کشورهای ثروتمند جهان کمی کمک کردند و از بحران زود هنگام جلوگیری شد. اما حالا با وجود ادامه کرونا و مشکلات داخلی، انتظار زیادی برای کمک به سازمان‌های امدادرسان نیست. رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل می‌گوید بیش از 2000 میلیاردر در جهان هستند که مجموع ثروتشان بیش از 8000 میلیارد دلار است. شاید اگر چند تای آنها دست به جیب شوند، فعلا این مردم بتوانند دوام بیاورند.
همه‌گیری ویروس کرونا در جهان بیش از پیش شتاب گرفته. شمار رسمی مبتلایان از مرز 30 میلیون تن تجاوز کرده و آمار قربانیان هم رفته رفته به 1 میلیون نفر نزدیک می شود. در ایران حتی بنابر آمار رسمی که عده‌ای در داخل حکومت هم آن را غیر واقعی می دانند، سیر صعودی شمار مبتلایان و قربانیان دیده می شود. سیری که تمام کشور با آن درگیر است. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید اکنون تمام کشور منطقه قرمز کرونایی است.
در مورد موج سوم و چهارم یا رنگ بندی های مختلف، همونطور که وزیر محترم اشاره فرمودن، دیگه ما رنگ قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینا نداریم، کل کشور رو قرمز و در حال هشدار تلقی میکنیم و در واقع ما مواجه با امواج متعددی هستیم.
و این سیر سعودی ابتلا به کرونا همزمان شده با فصل شیوع آنفولانزا، دو بیماری تنفسی که پیشتر هم برخی مسئولان درباره همزمان شدنشان هشدار داده بودند، اما به گفته رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران راه حل‌های پیشگیری از هر دو بیماری یکسان است.
اما مهمترین مسئله که ما در مورد آنفولانزا وجود داره، چون یک در واقع ویروس تنفسی است و از طریق ذرات تنفسی منتقل میشه، تمام پروتکل‌های بهداشتی در زمینه پیشگیری بیماری کرونا طبیعتاً در مورد آنفولانزا هم حتما کاربرد داره.
وضعیتی که جهانی است، در منطقه خاورمیانه دولت اسرائیل با افزایش شمار مبتلایان قرنطینه عمومی کشور را تمدید کرد. این بار نیروهای پلیس برای اجرای قرنطینه در خیابان‌ها و جاده‌ها مستقر شدند.
نیروهای پلیس قرنطینه کامل در سراسر کشور از شمال تا جنوب و داخل شهرها و محله‌ها به اجرا می‌گذارند. بیش از 7000 نیروی پلیس در اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی شرکت کرده و مانع از حرکت مردم تا شعاع بیش از 1 کیلومتر می‌شوند. این دستورالعمل‌ها به مدت 3 هفته برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کووید 19 اجرا می‌شود.
اروپا شاهد افزایش بی سابقه در آمار مبتلایان به ویروس کرونا است، وضعیتی که مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا آن را خطرناک توصیف می‌کند. از جمله در جمهوری چک که در ماه‌های گذشته از آن به عنوان نمونه‌ای موفق در مقابله با کرونا یاد می‌شد، حالا شمار مبتلایان روزانه از 3000 تن عبور کرده، یا فرانسه که در یک روز بیش از 10000 مورد تازه را ثبت کرد. اما اسپانیا با بیش از 320000 مبتلای جدید بیشترین آمار مبتلایان به کرونا را در اروپا به خود اختصاص داده.
مردم ترسیدن، بعضی ها البته کمتر جدی میگیرن، اما به طور عمومی مردم احساس ترس و نگرانی میکنند. بیمارانی داریم که بچه دارن، بعضی هم از افراد مسن مراقبت میکنن. وضعیت ناخوشایندیه.
دولت اسپانیا محدودیت‌های داخلی برای مقابله با این شرایط وضع کرده، از جمله از شهروندان خواسته به برخی مناطق پرخطر نروند، اما برخی شهروندان این گونه قوانین را قابل اجرا نمیدانند.
به نظرم تصمیماتی که سیاستمدارا میگیرن مزخرفه. من این طرف شهر زندگی میکنم و مادرم طرف دیگه شهر. هر دو روز باید برم تا بهش رسیدگی کنم. 93 سالشه، باید براش نون بخرم.
در بریتانیا وزیر بهداشت اعلام کرد که هر دو هفته شمار مبتلایان به کرونا دو برابر می شود. با این وجود هنوز طرحی برای قرنطینه کلی کشور وجود ندارد. و در لندن بورا آکسو، طراح لباس اهل ترکیه، شوی لباسی در فضای باز برگزار کرد، مدهایی جدید متناسب با زمان کرونا.
سواحل شلوغ، ترافیک های پرحجم در جاده ها و تردد قابل توجه مسافران. این تصویری است از شهرهای استان مازندران در شهریور ماه. تعطیلات محرم که با آخر هفته هم مصادف شده بود، باعث شد تا تعداد قابل توجهی راهی شمال کشور و البته مازندران شوند. اتفاقی که در این روزهای کرونایی باعث شدت شیوع ویروس و افزایش مبتلایان شد.
نمیگم حکومت نظامی، یه جوری میکردن که کاملا اگه جاده رو میبستن، مسافرها نمیومدن، نمیرفتن، مطمئنا زودتر اشتغال میشد و مطمئنا کمتر میشد. و این چه تعطیلات که بشه همه میادن شمال، این یک داستان ما داریم. من میگم من حالا خانواده خانومم هم مال تهرانن، ولی ما تا دو سه ماه پیش اصلا نه، ما توی خرداد رفتیم مثلا دیدن اینا.
والا اینجا شرق استان کمتر، غرب استان واقعا بیداد میکنه، چون میان مسافر خیلی میاد واقعا. هم اونجا همینه، من امروز آمول هم حتی بودم، همین موزل بود، چون نزدیک به تهران مسافر زیاد میاد. غرب استان بیشتر، شرق نه. ما ساری چون مرکز استانه، به حال یه سری ادارجات و فلان این چیزا هست، مسافر خیلی میاد و هست. اینجا هم هست، به تناسب غرب بیشتره.
با توجه به اینکه مقرر شده بود در ایام تعطیلات فروشگاه‌های بزرگ هیچ فروشی نداشته باشند، اما به نوشته خبرگزاری‌ها در برخی از شهرهای مازندران این مصوبه رعایت نشد و ازدحام جمعیت در فروشگاه‌ها ادامه داشت. به گفته پلیس راه، مسافران هیچ اعتنایی به توصیه‌های مسئولان بهداشتی نداشتند و به سهولت در پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و سطح شهرها تردد کردند.
متأسفانه یه سری مسافر یا یه سری مهمان که میان تو ساری ورود میکنن، اینا رعایت نمیکنن. این شده موزل برای ما که تو ساری زندگی میکنیم.
تنها راه گذر از این روزها و هفته های بحرانی رعایت پروتکل های بهداشتی است. از زدن ماسک تا استفاده از مواد ضد عفونی کننده و همچنین رعایت فاصله های اجتماعی.
متاسفانه مردم ما اصلا رعایت نمیکنن، مخصوصا از روزی که دستفروش ها اومدن تو بازار. موقعی که نبود، خب بالاخره مشتری کمتر بود، مردم تو بازار کمتر هستن، ولی متاسفانه با این همه کاری که کردن مردم میان تو خیابون، طبعا مریضی ها بیشتر میشه، مراد نمی کنن، دستفروش ها هجوم میاره، مردم بالاخره از اونتر جنس ها یه مقدار سخت شده.
خب اکثرا از ماسک استفاده میکنن، مخصوصا تو جایی که محیط های سرپوشیده مثل پاساژ ها، مثلا تو پاساژ الهی هم که برید تقریبا همشون، تقریبا که نه دقیقا همشون ماست دارن.
حتی من قسمت های ساری رو، قسمت های تا کام کیاسر اونور که میگم، ما چون میبینیم داره میگم، اصلا انگار نه انگار کنار هم نشستن، اصلا مشکل نیست که چجوری دارن چیکار میکنن، قدیون میکشن، کنار هم هستن، جفتن، اصلا چیزی خوبی نیست، اصلا مراعات نمیکنه مردم اصلا.
طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این استان چند ماهی است که در وضعیت قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا قرار دارد. از آمل و بابل تا ساری، در برخی شهرستان‌ها مانند رامسر وضعیت از قرمز نیز فراتر رفته و روز به روز بر تعداد بیماران بستری افزوده می‌شود.
اونجوری که میگن وضعیت قرمزه و همجوری که میبینید خیابونو خیلی خلوت‌تر نسبت به حالت عادی.
قرمز که سفید بود قبلا، بعد یه مدت که به خاطر مراعات نکردن و نادیده گرفتن این مریضی، الان تو وضعیت قرمز دیگه، اوضاع خیلی وخیمه.
حدود 8 ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و در این میان کاسبان و مغازه‌داران و صاحبان سرمایه متحمل ضرر و زیان‌های شدیدی شدند. مغازه‌ها مدتی به اجبار تعطیل شدند و شب عید را به عنوان پردرآمدترین موقع سال از دست دادند. در ماه‌های اخیر هم حتی بعد از بازگشایی دیگر از رونق سابق خبری نیست.
الان خلوت فروش میره کم و بیش، خب به زور فروش اینترنتیمون که یه مقدار کمک میکنه ارسال، و فروش پاخور خیلی کمتر شده،
خیلی ضعیفتر شد، قدرت خرید ندارم با این موضوع، قدر مالیشون هم که اوکی نیست، کلن اومده بازار همه رو مختل کرد.
هم موقعی که کرونا اومده، خب مشتری ها خب کمتر شدن، باش وسیله بار خیلی گران شده، به خاطر دلار خیلی گران شده، مردم توان خرید ندارن اصلا، خیلی سخت شده براشون. جنس هایی که مثلا با تو برج 11 بود بهمن ماه مثلا خرید می‌کردن، مثلا می‌خریدن مثلا 150 تومان، الان با 350 تومان 400 تومان نمیتونن بار بخرن، یعنی واقعا چندین برابر شده.
کاسبان و مغازه‌داران در این روزهای کسادی بازار و در شرایطی که حتی برخیشان در پرداخت اجاره بها هم در مضیقه هستند، امیدشان به دولت هست تا گوشه ای از زیانهایشان جبران شود.
بعد متاسفانه دولت هم اصلا حمایت نمیکنه، چیزی به نام حمایت نداره. گل و گیاه، گل هم یک موجود زنده حساب میشه، تقریبا که 100% چیز زنده، یک زمان داره، 5 روز 6 روز نتونی بفروشی خراب میشه و این میشه پرت کار. دولت هم قشنگ قرص و محکم ایستاده، از ما پولیشو میگیره، مالیاتشو میگیره و چیزای دیگه.
ما کمال کردی ندیدیم مثلا، یعنی بخوای بگی مسئولین کسی بخواد کاری انجام بده یا مثلا تلاشی که میکنن، میگی نه دیگه، ما چیزی ندیدیم. یعنی تلاش شد، تلاش بکنم ممکنه این تلاش نمیکنن، ولی تغییری نکرد، یعنی اوضاع بهتر نشد.
نداشتن استراتژی مشخص از سوی دولت برای مهار کرونا و سیاست‌های محتاطانه همراه با آزمون و خطا در این ماه‌های شیوع ویروس، انتقادهای زیادی را به همراه داشته.
دولت مسئولیت را به مردم سپرده تا فقط و فقط با رعایت پروتکل ها امکان عبور از این بحران جهانی میسر شود.
عملکرد دولت من نمیدونم، مردم که ایشالا رعایت کنن و این کرونا هم تمام بشه. دولت که من زیاد با دولت سرکار ندارم.
مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
Eccolo qua. Sì, grande. Grazie Francesco. Abbiamo qui il nostro Valerio Le Rose per un commento su.
پدر ما ساخته کلودیو نوچه داستان پسری 10 ساله را روایت می‌کند که شاهد یک حمله تروریستی به پدرش است. پدر زنده میماند و رابطه این پدر و پسر در طول فیلم شکافته میشود. فیلمی که نقش پدر را در آن پیر فرانچسکو فابینو بازیگر برجسته ایتالیایی ایفا کرده و جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره ونیز امسال نصیب او شد.
در فیلم من نقش پدر خودم رو بازی نمی کنم، بلکه نقش پدر کارگردان فیلم رو بازی می کنم. در زندگی شخصیم خودم یک پدرم و خب البته یک پدر هم داشتم و این چیزیه که فیلم درباره شه، درباره رابطه پدر و پسر، چیزی که همیشه بوده و در آینده هم خواهد بود. این چیزی که خیلی ملموسه، چون ما همه پدر هستیم و بچه هم بودیم و یک رازی این میون هست که ما میخواستیم لمسش کنیم، چیز لطیفی که بین دو نوع مردانگی وجود داره.
تیم سعی دارد تصویری جذاب و شخصی از رابطه پدر و پسر ارائه دهد و در این راه فابینو از تجربه های شخصی اش سود جسته است.
We spoke with Claudio Noce, the director of the movie, about his story. با کلاودیو نوچه، کارگردان فیلم، درباره داستانش و همینطور پدرش حرف زدیم. و کشف کردم که چقدر پدرش شبیه به پدر من بوده. هر دو از یک نسل و هر دو اهل جنوب ایتالیا. انگار که یه ارتباطی از قبل وجود داشت و می‌خواستیم درباره فیلم حرف بزنیم. مرتب درباره پدرش حرف می‌زدیم. برای همین از نقطه اول فهمیدم که میتونم فقط به پدر کلاودیو توجه نکنم و روی حافظه خودم هم حساب کنم و از تجربیات و زندگی خودم استفاده کنم و این خیلی مفید بود. من مردهای اون دوره رو خوب یادم میاد و پدر خودم هم یکی از اونا بود، پس این هر روز در درون من وجود داشت. At the time, my father happened to be one of them, so it was inside of me already.
Vale. از فابینو که در بیش از 50 فیلم اروپایی و آمریکایی ظاهر شده، درباره چگونگی انتخاب نقش می‌پرسم.
Well, I don't make any kind of choices. اینطور نیست که به جایگاه یه نقش در کنار نقش‌های دیگه خودم نگاه کنم. من کنجکاوم درباره داستانا. اینطور فکر نمی‌کنم که حالا این فیلمو به این شکل بازی کردم و بعدی باید به چه شکلی باشه. در مقایسه با نقش‌های قبلی این نقشی نبود که چندان تعیین کننده به نظر برسه. ولی این چیزی نبود که دنبالش باشم. چیزی که دنبالشم داستانیه که بتونم حسش کنم. چیزی که بهش فکر میکردم اینجا به عنوان یکی از تهیه کننده های فیلم در کنار بازیگری این بود که بتونه برای مخاطب جذاب باشه و این چیزی که امروز بیشتر از همیشه بهش نیاز داریم که مخاطب در این شرایط باز به سینما برگرده. باید چیزی بهشون ارائه کنیم که بتونن بهش اطمینان کنن، با هنر شروع بشه و به شکلی بازتاب زندگی خودشون باشه.
ایمنی جمعی که به آن ایمنی گله‌ای هم گفته می شود برای مقابله با بیماری کووید 19 کاربرد ندارد. معاون وزیر بهداشت ایران ضمن تأکید بر این مسئله از خیز مجدد ویروس کرونا در کشور سخن گفت.
خیز مجددی شروع شده، روند هم میبینید که در طی این سه هفته گذشته ما از 6200 رسیدیم به 7700 و الان 9600 ابتلا.
آماری که وزارت بهداشت ایران ارائه میدهد نیز همچنان نشان از سیر صعودی شمار مبتلایان به ویروس کرونا نسبت به هفته های گذشته دارد. این شرایط باعث شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران برخلاف روزهای نخست همگیری از همگان بخواهد ویروس کرونا را جدی بگیرند.
بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
ویروسی که جهان را وارد تونل جدیدی از بحران کرده. در آمریکا شمار مبتلایان از 7 میلیون نفر عبور کرد و آمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا به مرز 210 هزار تن نزدیک می شود و گسترش همگیری هم سیر صعودی به خود گرفته.
مناطق شمال شرق همچنان از دستاوردهای خود در مقابله و همگیری محافظت می کنند، اما در جنوب شاهد سیر صعودی بیماری هستیم. در مناطق غرب هم همینطور و این باعث افزایش شمار مبتلایان در سراسر کشور می شود.
اما در اروپا خیز دوباره ویروس کرونا کشورها را دچار مشکلات جدی کرده. در جمهوری چک تشدید بحران و افزایش شدید شمار مبتلایان وزیر بهداشت را به استعفا کشاند. در اسپانیا فرماندار مادرید خواستار مداخله ارتش به منظور کمک در اجرای دستورالعمل‌ها و همچنین برخی از اقدامات بهداشتی شد، درخواستی که نخست وزیر با آن موافقت کرد.
توافق کردیم. تأکید میکنم که یک کارگروه مشترک برای کووید 19 تشکیل خواهد شد و از امروز برای ارزیابی وضعیت همگیری آغاز به کار خواهد کرد. این کارگروه با حضور نمایندگانی از همه اداره ها تشکیل می شود و به صورت هفتگی برای پیگیری روند کار در منطقه مادرید و اجرای دستورالعمل ها برای متوقف کردن سیر صعودی ابتلاها تشکیل جلسه خواهد داد.
در بریتانیا به گفته مقام های بهداشتی شمار مبتلایان روزانه هر هفت روز دو برابر می شود.
At the moment we think that the epidemic is doubling.
در حال حاضر معتقدیم که شمار مبتلایان تقریبا هر هفت روز دو برابر می شود. شاید مدت زمان کمی کمتر یا کمی بیشتر، اما بگوییم همان هفت روز. این مسئله بزرگی است و نشان از گسترش بی‌امان اپیدمی دارد. فرض کنیم امروز 5000 مبتلا داریم. هفته ی آینده روزانه 10000 نفر خواهند شد. هفته پس از آن 20000 نفر و پس از آن 40000 نفر. اگر وضعیت همین طور ادامه پیدا کند، تا نیمه اکتبر روزانه حدود 500000 مبتلا خواهیم داشت. بدین ترتیب در نیمه نوامبر روزانه مرگ حدود 200 تن را شاهد خواهیم بود.
و در این شرایط برخی دولت‌ها به دنبال اجرای محدودیت‌های جدید قرنطینه‌ای به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند. محدودیت‌هایی که به نظر می‌رسد طی روزهای آینده در بسیاری مناطق اروپا اجرایی خواهد شد.
کرونا استان گلستان و شهرهایی که عموماً طی ماه‌های گذشته در وضعیت قرمز قرار داشتند. به گفته مسئولان این استان وضعیت گنبد کاووس از لحاظ شیوع کرونا از 28 خرداد ماه قرمز شد و دو هفته بعد کل استان به این شرایط رسید. به گفته معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان بعد از پیک اسفند ماه روند ابتلا کاهشی شد، اما تعطیلات خرداد ماه باعث شد که تعداد بیماران دوباره زیاد شود و تقریباً یک هفته بعد از آن گرگان تعداد مبتلایان به شکل محسوسی افزایش یافت.
وضعیت گرگان متاسفانه قرمزه، یعنی تو چند وقت مثلا قرمز بوده.
حالا همون اوایلی که اعلام کرده بودند وضعیت قرمز رو به صورت برای دوباره اعلام کردن، باز وضعیت بدی پیش اومد، باز دوباره شهر خلوت شد، شهرها خلوت شدن، باز دوباره مشکلات به وجود اومد. الان کمی من حس میکنم مردم یکم انگار بیشتر عادت کردن، کمی وضعیت نسبت به اون زمان بهتر شده.
افزایش تجمعات و مسافرت‌های کنترل نشده باعث اوج گرفتن دوباره کرونا در این استان شمالی ایران شده. تعطیلات مربوط به محرم و همزمانی با روزهای آخر تابستان سیل مسافران را روانه شهرهای شمالی کشور از جمله استان گلستان کرد. همزمان تعداد زیادی از شهروندان راهی شهرهای زیارتی مانند مشهد شدند و برای رسیدن به مقصد از مسیرهایی مانند استان گلستان استفاده کردند. نتیجه این رفت و آمدها هم چیزی جز افزایش تعداد مبتلایان در این استان نبود. بیش از 7 ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد. در بحبوحه اولیه بحران همه به دنبال ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده بودند و تب و تاب عجیبی در بازار وجود داشت. اما مردم در اغلب موارد با نوشته‌های ماسک نداریم روبرو می‌شدند. به مرور نیاز بازار تا حدودی تأمین شد، اما اجباری شدن استفاده از ماسک بار دیگر کمبودها را نمایان ساخت. در روزهای اخیر به دلیل عدم تأمین مواد اولیه و کاهش نقدینگی واحدهای تولید کننده و البته چند نرخی بودن این محصول، برخی از داروخانه‌ها و یا مراکز فروش تجهیزات پزشکی گلستان با مشکلاتی در زمینه عرضه ماسک روبرو شدند. در چنین شرایطی آیا اهالی این استان توان رعایت پروتکل‌های بهداشتی را خواهند داشت؟
واقعا خطرناکه. یه چیزیه که چون هیچ مشخص نمی‌کنه کی داره کی نداره، اینه که باید به هر حال همه رعایت کنن، همه ماسک بزنن و فاصله ها رو رعایت کنن.
تو مراسمات که هم عروسی هم مراسمی که می‌بینیم مثلا رعایت نمیشه. یعنی هر چقدر تلویزیون اعلام میکنه یا حداقل در سطح شهر هستش مدیر میبینیم، اکثریت مثلا مراسمایی که برگزار میشه به همون صورت حالت قدیم هستش و مثلا حالت کرونا همه فراموش کردن. یعنی مردم اصلا خسته شدن از این بابت.
بازار البته من خودم نرفتم تو خیابانو دور بزنم، ولی مشتریایی که میان میگن خیلی شلوغه، ترافیکه تو خیابانو خیلی شلوغه. من نمیدونم دلیلش چیه، برای چی این همه میان بیرون، ولی تا اونجایی که میدونم واسه خرید نمیان. حالا خسته شدن از داخل خونه نشستن، اینو خسته شدن میخوان یه تنوعی بشه، یه هوایی بخورن. با توجه به اینکه شبای محرم هم هست، حالا شاید بعضی‌ها قصد دارن مسجدی به هر حال تکیه ای جایی هم برن، اینا هم تاثیر داره، احتمال داره که به اینجور مسائل هم بیان به سمت مساجد و اینا هم یه مقدار شلوغ شده.
کرونا بر کسب و کار اهالی گلستان هم مانند دیگر استانهای ایران تأثیر گذاشته. مغازه‌ها چند هفته‌ای تعطیل شدند و پس از بازگشایی هم نشانی از رونق سابق نیست.
از لحاظ بازار ما اصلا خیلی واقعا درآمد و خیلی ماده پایین شده، حدودش 1/3. و تا وقتی هم خب این شرایط کرونا هستش و همین که باشگاه که تعطیل هستش، یعنی ما واقعا هیچ درآمد خاصی اصلا نداریم تو شرایط. ولی حداقل 2-3 ماه مغازه من تعطیل بود، ولی مجبور بودیم دیگه، یعنی هر چی که داشتیم رو پسندازمون رو هزینه هم اجاره هم درآمد خودمون کردیم. میشه گفتش یعنی هر چی که پسنداز داشتیم رو خرج هم مغازه شد هم خرج زندگی ما شد.
ولی واقعا با همکارا که صحبت میکنم، عزیزانی که دوستانی که داریم، خیلی خیلی توی دادن اجاره مغازه ها مشکل دارن، خیلی به مشکل برخورد کردن توی همین چند وقت اخیر. خیلی از همکاران ما و خیلی از همکارانمون در صنوف دیگه، همونطور که شما میفرمایید، به درستی مجبور شدن مغازه‌هاشون رو ببندن، خصوصا افرادی که مستأجر بودن به اجاره‌های خودشون نمی‌رسیدن. حساب کتاب‌هایی برای خودشون داشتن، برای پاس کردن چک‌ها، برای قسط‌هایی که داشتن، ولی متأسفانه اصلا اونها عملی نشد براشون.
در این میان چشم کاسبان و مغازه‌داران به حمایت‌های دولتی دوخته شده تا بخشی از ضرر و زیان ناشی از کسادی بازار جبران شود.
فقط یه ذره اگر چی نباشه یه کم لطفی بوده مثلا به مغازه‌دارا، یا مثلا حداقل به مردمی که درآمدشون پایین‌تر بوده یک حمایت بیشتر بشه، خب این خیلی بهتر از
خدمتتون عرض کنم که من خودم از مسئولین استان و از مسئولین شهرستان انتظار بالاتری داشتم در مبارزه با کرونا.
برای عبور از بحران کرونا، جدای از وظایف تک تک شهروندان در زمینه رعایت موارد بهداشتی و اجتماعی، برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر مسئولین هم از اهمیت زیادی برخوردار است. اما آیا اقدامات دولت پاسخگوی انتظارات اهالی استان گلستان بوده؟
مسئولین ضعیف.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
کودکان بیمارستانی در صنعا پایتخت یمن حوثی ویرانش کرد. اینجا پر از کودکان گرسنه و مریض است و مادرانی که با بخت و بغض بالای سر فرزندانشان نشستند، در حالی که امیدی به زنده ماندنشان ندارد. سوء تغذیه کلمه بی جان و تلاش‌هایی بی ثمر. این حسن است، یکی دیگر از هزاران کودک بی خانمان در یمن، کشوری که 5 سال جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی ویرانش کرده. حسن 10 ساله است. وزنش با سنش یکیست. برای توصیف حال و روزش سوء تغذیه کلمه بی جانیست. گرسنگی شدید برایش مشکلات دیگری درست کرده.
مشکل حسن بزرگتر از این است. به خاطر منزوی بودن و زندگی در شرایط سخت، مشکلات روانی پیدا کرده. باید توی این سن بازی کنه و شاد باشه، مثل بچه های همسن خودش. اما نه بازی میکنه و نه مدرسه میره. انگار توی قفسه. اون گرسنه است و این افسردگیشو بدتر میکنه.
مقام های بهداشت یمن میگویند حدود 29 میلیون نفر در این کشور جنگ زده امنیت غذایی ندارند و بدون کمک دوام نمی آورند. 6 میلیون نفرشان تا پیش از شیوع کرونا در این شرایط نبودند. کرونا که آمد با خود قرنطینه و بیکاری و فقر و گرسنگی هم آورد. حالا یمن تنها کشوری نیست که در وضعیت بحرانی است. مقام‌های برنامه جهانی غذای سازمان ملل به جز یمن از 3 کشور دیگر هم نام بردند: جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی و نیجریه. کشورهایی که سالهاست با جنگ و خشونت داخلی دست و پنجه نرم می‌کنند.
بحران جهانی گرسنگی که بر اثر خشونت‌ها ایجاد شده، حالا با بحران کووید 19 ادغام و وارد مرحله جدید و خطرناک شده، مخصوصا در کشورهایی که درگیر جنگ هستند. خطر قحطی در کمینه و باید تلاشمون رو بیشتر کنیم و عقب نشینی نکنیم. رک بگویم سال 2021 سال پیروزی و یا شکسته.
اینجا کنگوست، جایی که خشونت و حالا کرونا بیش از 15 میلیون نفر را در معرض گرسنگی قرار داده. اوضاع در نیجریه و سودان جنوبی هم به خاطر کمبود مواد غذایی و گرانی اجناس بسیار بد است. 5 ماه پیش هم سازمان ملل در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا هشدار داده بود. کشورهای ثروتمند جهان کمی کمک کردند و از بحران زود هنگام جلوگیری شد. اما حالا با وجود ادامه کرونا و مشکلات داخلی، انتظار زیادی برای کمک به سازمان‌های امدادرسان نیست. رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل میگوید بیش از 2000 میلیاردر در جهان هستند که مجموع ثروتشان بیش از 8000 میلیارد دلار است. شاید اگر چند تای آنها دست به جیب شوند، فعلا این مردم بتوانند دوام بیاورند.
همه‌گیری ویروس کرونا در جهان بیش از پیش شتاب گرفته. شمار رسمی مبتلایان از مرز 30 میلیون تن تجاوز کرده و آمار قربانیان هم رفته رفته به 1 میلیون نفر نزدیک می شود. در ایران حتی بنابر آمار رسمی که عده‌ای در داخل حکومت هم آن را غیر واقعی می دانند، سیر صعودی شمار مبتلایان و قربانیان دیده می شود. سیری که تمام کشور با آن درگیر است. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید اکنون تمام کشور منطقه قرمز کرونایی است.
در مورد موج سوم و چهارم یا رنگ بندی های مختلف، همونطور که وزیر محترم اشاره فرمودن، دیگه ما رنگ قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینا نداریم، کل کشور رو قرمز و در حال هشدار تلقی میکنیم و در واقع ما مواجه با امواج متعددی هستیم.
و این سیر سعودی ابتلا به کرونا همزمان شده با فصل شیوع آنفولانزا، دو بیماری تنفسی که پیشتر هم برخی مسئولان درباره همزمان شدنشان هشدار داده بودند، اما به گفته رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران راه حل‌های پیشگیری از هر دو بیماری یکسان است.
اما مهمترین مسئله‌ای که ما در مورد آنفولانزا وجود داره، چون یک در واقع ویروس تنفسی است و از طریق ذرات تنفسی منتقل میشه، تمام پروتکل‌های بهداشتی در زمینه پیشگیری بیماری کرونا طبیعتاً در مورد آنفولانزا هم حتما کاربرد داره.
وضعیتی که جهانی است، در منطقه خاورمیانه دولت اسرائیل با افزایش شمار مبتلایان قرنطینه عمومی کشور را تمدید کرد. این بار نیروهای پلیس برای اجرای قرنطینه در خیابان‌ها و جاده‌ها مستقر شدند.
نیروهای پلیس قرنطینه کامل در سراسر کشور از شمال تا جنوب و داخل شهرها و محله‌ها به اجرا می‌گذارند. بیش از 7000 نیروی پلیس در اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی شرکت کرده و مانع از حرکت مردم تا شعاع بیش از 1 کیلومتر می‌شوند. این دستورالعمل‌ها به مدت 3 هفته برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کووید 19 اجرا می‌شود.
اروپا شاهد افزایش بی سابقه در آمار مبتلایان به ویروس کرونا است، وضعیتی که مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا آن را خطرناک توصیف می‌کند. از جمله در جمهوری چک که در ماه‌های گذشته از آن به عنوان نمونه‌ای موفق در مقابله با کرونا یاد می‌شد، حالا شمار مبتلایان روزانه از 3000 تن عبور کرده، یا فرانسه که در یک روز بیش از 10000 مورد تازه را ثبت کرد. اما اسپانیا با بیش از 320 هزار مبتلای جدید بیشترین آمار مبتلایان به کرونا را در اروپا به خود اختصاص داده.
مردم ترسیدن، بعضی ها البته کمتر جدی میگیرن، اما به طور عمومی مردم احساس ترس و نگرانی میکنند. بیمارانی داریم که بچه دارن، بعضی هم از افراد مسن مراقبت میکنن. وضعیت ناخوشایندیه.
دولت اسپانیا محدودیت‌های داخلی برای مقابله با این شرایط وضع کرده، از جمله از شهروندان خواسته به برخی مناطق پرخطر نروند، اما برخی شهروندان این گونه قوانین را قابل اجرا نمی‌دانند.
به نظرم تصمیماتی که سیاستمدارا میگیرن مزخرفه. من این طرف شهر زندگی میکنم و مادرم طرف دیگه شهر. هر 2 روز باید برم تا بهش رسیدگی کنم. 93 سالشه. باید براش نون بخرم.
در بریتانیا وزیر بهداشت اعلام کرد که هر 2 هفته شمار مبتلایان به کرونا 2 برابر می شود. با این وجود هنوز طرحی برای قرنطینه کلی کشور وجود ندارد. و در لندن بورا آکسو، طراح لباس اهل ترکیه، شوی لباسی در فضای باز برگزار کرد. مدهایی جدید متناسب با زمان کرونا.
سواحل شلوغ، ترافیک های پرحجم در جاده ها و تردد قابل توجه مسافران. این تصویری است از شهرهای استان مازندران در شهریور ماه. تعطیلات محرم که با آخر هفته هم مصادف شده بود، باعث شد تا تعداد قابل توجهی راهی شمال کشور و البته مازندران شوند. اتفاقی که در این روزهای کرونایی باعث شدت شیوع ویروس و افزایش مبتلایان شد.
نمیگم حکومت نظامی یه جوری میکردن که کاملا اگه جاده رو میبستن، مسافرها نمیومدن، نمیرفتن، مطمئنا زودتر اشتغال میشد و مطمئنا کمتر میشد. و این که تعطیلات که بشه همه میادن شمال، این یک داستان ما داریم. من میگم من حالا خانواده خانومم همال تهرانن، ولی ما تا 2-3 ماه پیش اصلا نرفت. ما توی خرداد رفتیم مثلا دیدن اینا. والا اینجا شرق استان کمتر، غرب استان واقعا بیداد میکنه، چون میان مسافر خیلی میاد. واقعا هم اونجا همینه. من امروز آمول هم حتی بودم، همین موزل بود، چون نزدیک به تهران مسافر زیاد میاد. غرب استان بیشتر، شرق نه. ما ساری چون مرکز استانه، به حال یه سری ادارجات و فلان این چیزا هست، ما مسافر خیلی میاد و هست. اینجا هم هست، به تناسب غرب بیشتره.
با توجه به اینکه مقرر شده بود در ایام تعطیلات فروشگاه‌های بزرگ هیچ فروشی نداشته باشند، اما به نوشته خبرگزاری‌ها در برخی از شهرهای مازندران این مصوبه رعایت نشد و ازدحام جمعیت در فروشگاه‌ها ادامه داشت. به گفته پلیس راه، مسافران هیچ اعتنایی به توصیه‌های مسئولان بهداشتی نداشتند و به سهولت در پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و سطح شهرها تردد کردند.
متأسفانه یه سری مسافر یا یه سری مهمان که میان تو ساری ورود میکنن، اینا رعایت نمیکنن. این شده موزل برای ما که تو ساری زندگی میکنه.
تنها راه گذر از این روزها و هفته های بحرانی رعایت پروتکل های بهداشتی است. از زدن ماسک تا استفاده از مواد ضد عفونی کننده و همچنین رعایت فاصله های اجتماعی.
متاسفانه مردم ما اصلا رعایت نمیکنن، مخصوصا از روزی که دست فروشی اومدن تو بازار. موقعی که نبود خب بالاخره مشتری کمتر بود، مردم تو بازار کمتر هستن، ولی متاسفانه با این همه کاری که کردن مردم میان تو خیابون، طبعا مریضی ها بیشتر میشه، مراد نمی کنن، دستفروش ها هجوم میاره، مردم بالاخره از اونتر جنس های مقدار سخت شده.
خب اکثرا از ماسک استفاده میکنن، مخصوصا تو جایی که محیط های سرپوشیده مثل پاساژ ها، مثلا تو پاساژ الهی هم که برید تقریبا همشون، تقریبا که نه دقیقا همشون ماسک دارن.
حتی من قسمت های ساری رو، قسمت های تاکام کیاسر رو که میگم، ما چون میبینیم داریم میگم، اصلا انگار نه انگار کنار هم نشستن، اصلا مشکل نیست که چجوری دارن چیکار میکنن، قلیون میکشن کنار هم، هستن جفتن، اصلا چیزی خوبی نیست، اصلا مراعات نمیکنن مردم اصلا.
طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این استان چند ماهی است که در وضعیت قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا قرار دارد. از آمل و بابل تا ساری، در برخی شهرستان‌ها مانند رامسر وضعیت از قرمز نیز فراتر رفته و روز به روز بر تعداد بیماران بستری افزوده می‌شود.
اونجوری که میگن وضعیت قرمزه و همونجوری که می‌بینید خیابون‌ها خیلی خلوت‌تر نسبت به حالت عادی.
قرمز که سفید بود قبلاً، بعد یه مدت که به خاطر مراعات نکردن و نادیده گرفتن این مریضی، الان تو وضعیت قرمز دیگه، اوضاع خیلی وخیمه.
حدود 8 ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و در این میان کاسبان و مغازه‌داران و صاحبان سرمایه متحمل ضرر و زیان‌های شدیدی شدند. مغازه‌ها مدتی به اجبار تعطیل شدند و شب عید را به عنوان پردرآمدترین موقع سال از دست دادند. در ماه‌های اخیر هم حتی بعد از بازگشایی دیگر از رونق سابق خبری نیست.
الان خلوت فروش میره کم و بیش، خب به زور فروش اینترنتیمون که یه مقدار کمک میکنه ارسال، و فروش پاخور خیلی کمتر شده،
خیلی ضعیفتر شد، قدرت خرید ندارم با این اوضاع و این حالیشون هم که اوکی نیست، کلن اومده بازار همه رو مختل کرد.
همون موقعی که کرونا اومده خب مشتری ها خب کمتر شدن، بس وسیله بار خیلی گران شده، به خاطر دلار خیلی گران شده، مردم توان خرید ندارن اصلا، خیلی سخت شده براشون. جنس هایی که مثلا با تو برج 11 بود بهمن ماه مثلا خرید میکردن، مثلا میخریدن مثلا 150 تومان، الان با 350 تومان 400 تومان نمیتونن بار بخرن، یعنی واقعا چندین برابر شده.
کاسبان و مغازه‌داران در این روزهای کسادی بازار و در شرایطی که حتی برخیشان در پرداخت اجاره بها هم در مضیقه هستند، امیدشان به دولت هست تا گوشه ای از زیانهایشان جبران شود.
بعد متاسفانه دولت هم اصلا حمایت نمیکنه، چیزی به نام حمایت نداره. گل و گیاه، گل هم یک موجود زنده حساب میشه، تقریبا که 100% چیز زنده، یک زمان داره، 5 روز 6 روز نتونی بفروشی خراب میشه و این میشه پرت کار. دولت هم قشنگ قرص و محکم ایستاده، از ما پولش میگیره، مالیاتش میگیره و چیزای دیگه.
ما کمال کردی ندیدیم مثلا، یعنی بخوای بگی مسئولین کسی بخواد کاری انجام بده یا مثلا تلاشی که میکنن، میگی نه دیگه، ما چیزی ندیدیم. یعنی تلاش بکنم، ممکن نمیگیم تلاش نمیکنن، ولی تغییری نکرد، یعنی اوضاع بهتر نشد.
نداشتن استراتژی مشخص از سوی دولت برای مهار کرونا و سیاست‌های محتاطانه همراه با آزمون و خطا در این ماه‌های شیوع ویروس، انتقادهای زیادی را به همراه داشته. دولت مسئولیت را به مردم سپرده تا فقط و فقط با رعایت پروتکل ها امکان عبور از این بحران جهانی میسر شود.
عملکرد دولت من نمیدونم، مردم که ایشالا رعایت کنن و این کرونا هم تمام بشه. دولت که من زیاد با دولت سرکار ندارم.
مهدی طه‌آباد، رادیو فردا.
Eccolo qua. Sì.
Grazie, Francesco.
Abbiamo qui il nostro Valerio Le Rose per un commento su.
پدر ما ساخته کلودیو نوچه داستان پسری 10 ساله را روایت می‌کند که شاهد یک حمله تروریستی به پدرش است. پدر زنده میماند و رابطه این پدر و پسر در طول فیلم شکافته میشود. فیلمی که نقش پدر را در آن پیر فرانچسکو فابینو، بازیگر برجسته ایتالیایی ایفا کرده و جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره ونیز امسال نصیب او شد.
در فیلم من نقش پدر خودم رو بازی نمی کنم، بلکه نقش پدر کارگردان فیلم رو بازی می کنم. در زندگی شخصیم خودم یک پدرم و خب البته یک پدر هم داشتم و این چیزیه که فیلم درباره شه، درباره رابطه پدر و پسر، چیزی که همیشه بوده و در آینده هم خواهد بود. این چیزی که خیلی ملموسه، چون ما همه پدر هستیم و بچه هم بودیم و یک رازی این میون هست که ما میخواستیم لمسش کنیم، چیز لطیفی که بین دو نوع مردانگی وجود داره.
فیلم سعی دارد تصویری جذاب و شخصی از رابطه پدر و پسر ارائه دهد و در این راه فابینو از تجربه های شخصی اش سود جسته است.
We spoke with Claudio Noce, the director of the movie, about his story. با کلاودیو نوچه، کارگردان فیلم، درباره داستانش و همینطور پدرش حرف زدیم. و کشف کردم که چقدر پدرش شبیه به پدر من بوده. هر دو از یک نسل و هر دو اهل جنوب ایتالیا. انگار که یه ارتباطی از قبل وجود داشت و می‌خواستیم درباره فیلم حرف بزنیم. مرتب درباره پدرش حرف می‌زدیم. برای همین از نقطه اول فهمیدم که میتونم فقط به پدر کلاودیو توجه نکنم و روی حافظه خودم هم حساب کنم و از تجربیات و زندگی خودم استفاده کنم و این خیلی مفید بود. من مردهای اون دوره رو خوب یادم میاد و پدر خودم هم یکی از اونا بود، پس این هر روز در درون من وجود داشت.
My father happened to be one of them, so it was inside of me already.
از فابینو که در بیش از 50 فیلم اروپایی و آمریکایی ظاهر شده، درباره چگونگی انتخاب نقش می‌پرسم.
اینطور نیست که به جایگاه یه نقش در کنار نقش‌های دیگه خودم نگاه کنم. من کنجکاوم درباره داستانا. اینطور فکر نمی کنم که حالا این فیلمو به این شکل بازی کردم و بعدی باید به چه شکلی باشه. در مقایسه با نقش‌های قبلی این نقشی نبود که چندان تعیین کننده به نظر برسه. ولی این چیزی نبود که دنبالش باشم. چیزی که دنبالشم داستانیه که بتونم حسش کنم. چیزی که بهش فکر می‌کردم اینجا به عنوان یکی از تهیه کننده های فیلم در کنار بازیگری این بود که بتونه برای مخاطب جذاب باشه و این چیزی که امروز بیشتر از همیشه بهش نیاز داریم که مخاطب در این شرایط باز به سینما برگرده. باید چیزی بهشون ارائه کنیم که بتونن بهش اطمینان کنن، با هنر شروع بشه و به شکلی بازتاب زندگی خودشون باشه.
Starting from our stories but in the end fulfilling their own lives.